تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرماید. بس و صحبتمون درباره محاسبه نفس بود که عرض کردیم یکی از راه‌های جلوگیری از ضرر و زیان‌های معنوی محاسبه است. شما ببینید این کسبه بازاری‌ها سالی یک بار اقلن یک محاسبه ثروت دارن، کسب و کارشون تعطیل میکنن تا حسابرسی کنن. این فروشگاه های عظیم دولتی میبینیم سالی چند روزی رو تعطیل میکنن، میگن میخوام محاسبه کنیم ببینیم درآمد ما چی بوده، ضرر ما چی بوده، زیان ما چی بوده. یه آقای کاسب جوز آخر وقت که میشود هر روز دخل رو میکشه جلو، این امروز چقدر درآمد داشته، چقدر نسیه داده، چقدر بالاخره نسیهاش وصول شده. این نباید که بدون حساب و کتاب بالاخره خرید فروش کنه. ما داریم عمر ما رو میدیم، داریم زندگی ما رو میدیم، داریم هستیمون رو میدیم. آیا جا دارد که خدایی نکرده بدون حساب و کتاب زندگی کنیم؟ لذا فرمود حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اون که حساب شما رو بررسی کنن شما خودتون حساب خودتون بررسی کنید. هر روز باید این کار کنید که کار مثبت هم چود، کار منفی هم چه بود، این کار انجام بدید. وجود و مقدس پیغمبر اکرم به ابوذر این گونه وصیت میکند. همه خواهران برادرانم گوش بدن، صحبت نشه، یک صلوات بفرستید. یا ابوذر حاسب نفسه که قبل ان تحاسب فانه احون الحساب که غدن و زن نفسه که قبل ان توزن و تجهز للعرض الاکبر یوم تعرض لا تخفا علی الله خافیتون الى انقال یا ابوذر. فراز دوم عرض فرمود ابوذر خودتو محاسبه کن، کار نیک و بدتو بررسی کن قبل از اون که به حساب تو رسیدگی شود. اگر خودت به حساب خودت رسیدگی کردی این برای تو بهتر است برای فردای قیامتت. خودتو وزن کن، سبک و سنگین کن، برای فردای قیامتت بهتر است. و تجهز للعرض الاکبر، خودتو مجهز کن، آماده کن برای اون روزی که اعمال را عرضه می دارن و هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست. تجهز. بارها امیر المؤمنین دارد کان امیر المؤمنین حضرت هر روز بین دو نماز بعد از نماز فریاد می زد حرکت میکرد پشت به قبله رو به مردم در مسجد کوفه جاهای دیگر با صدای بلند فریاد میزد ایها الناس ایها الناس، دو مرتبه مردم رو صدا میزد که توجه کنن. بعد مردم توجه میکردن، حضرت چی میفرمودن؟ تجهزو تجهزو رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرئیل، مردم آمادی مرگ شوید، مردم آمادی مرگ شوید، فرشته مرگ شما را ندا میدهد، لبیک بگویید. شروع میکرد این خطبه رو ادامه دادن، یعنی این رو یه بار دوبار نمی فرمودن ها، این هر روز یا اقلا یه روز در میان، یا جز شیوه تبلیغاتی حضرت این بوده که مردم آماده باشید، آماده بشید. بعد می فرمودن مردم ان السفرک طویل طویل، سفر مرگ طولانی است، عقبه ها زیاد است، زاد و توشه بردارید، زاد و توشه بردارید. وارد بازار بصره شد، وارد بازار بصره شد، دید مردم گرم خرید فروشن، دید گرم خرید فروشن. یک نگاه به این مردم غفلت زده و دنیا زده کرد، خدا شاهد، شروع کرد حضرت بلند بلند گریه کرد، شروع کرد گریه کردن بال این مردم. فرمود مردم در روزه ها که تبیعون تشترون و به لیله تنامون، مردم روزها که خرید فروش میکنین، شبها که میخوابین، پس کی برای فردای قیامتون آماده میشوید؟ پس کی بهت فرمودین. این وضعیت حضرت بود و تذکر میداده اون روزی که فرمود خودتون رو آماده کنین برای اون روز مهم. تجهزو تجهزو برای اون روزی که هیچ چیز بر پروردگار مخفی نیست، نه دنیا نه آخرت، همه بر من است. بعد حضرت ادامه میداد یا ابازر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه. مرد مؤمن از متقین نخواهد شد، هیچ کس از متقین نخواهد شد مگر این که محاسبه نفس کند، از خودش حساب پس بکشد، دقیقتر شدیدتر از دو تا شریکی که خیلی هم به تعبیر من در دو بخیل هم، مبادا یک قرون طرف دیگری بره. خب باسه بکنه برای چی؟ فیعلم تا بداند، فیعلم من عین مطعمه او و من عین مشربه او و من عین ملبسه امن حلال او من حرام. فرمود زمانی مرد مؤمن می شود، متقی می شود، زن اهل تقوا می شود، زمانی یک مسلمان اهل تقوا و ورع می شود که بعد محاسبه کنه ببینه این غذایی می خوره از کجا آمده، این غذایی که میخوره حلال حرامه، این آبی مینوشه از کجاست، این لباسی میپوشه از کجاست، آیا حلال است یا حرام است. خمسش داده، زکاتش داده، رد مظالم به گردنش نیست، حق کارگر و یتیم صغیر به گردنش نیست. ببینید، فیعلم من عین مطعمه و من عین مشربه و من عین ملبسه امن حلال او من حرام. خانمی به نام ام عبدالله یک کاسه شیر فرستاد برای پیغمبر. پیغمبر به این راوی فرمود که برو به ام عبدالله بگو این کاسه شیر رو از کجا آورده به من هدیه کرده. این آقا رفت و به ام عبدالله، یه خانم مؤمنه ای بود، گفت خانم پیغمبر میفرماین این کاسه شیر رو از کجا آوردی به من هدیه کردی؟ گفت به پیغمبر بگو از بزم دوختم، از بزم، این بزی دارم، این گوسفندی دارم جلو منزل، از این دوشیدم آوردم خدمتشون. برگشت این آقا به پیغمبر عرض کرد، پیغمبر فرمود برو بهش بگو که این بزر از کجا آوردی؟ بزره. رفت گفت بگو کار کردم، کارگری کردم، نوکری کردم، پول جمع کردم، یه بزی گوسفندی خریدم برای اینکه خورشت منزلم رو تامین کنم با این شیرش. برگشت آمد به پیغمبر عرض کرد، پیغمبر شیر رو خورد، شیر رو خورد، اومه خورد. فرداش این خانم آمد پلو پیغمبر، زن مسئله دانیم بود، یعنی با سواد بود، گفت یا رسول الله، آیا درسته که شما انقدر مت رو خشخاش بگذاری؟ یه مسلمان یه کاسه شیر برات فرستاده، باید بخورید. حال از کجا آمده و بوز از کجا بردی؟ قرآن که میفرماید ولا تجسسو، تجسس نکنید، فعل فرد مسلمان باید حمله به صحت گذاشت. ما یه اصلی داریم که یعنی عمل مسلمان را حمله به صحت کنید، به قول فقها میگن قاعده ید، یکی از علائم و نشانهای مالکیت یده. اگه من دیدم دست شما یعنی خودکاریه، باید اول بگیم مالکه، یعنی اگر دیدم کچلبار تنته، من باید بگم این مالکه. آیا میتونم بگم این قاسمه؟ شاید دزدیده، شاید اگزی قصب کرده. نه، اصل اولیت این آقا که این مالکه. اون وقت یا رسول الله تو اونقدر متن رو خشخاش بگذاری؟ حضرت فرمود راست میگی، درسته، اما چه کنم که خداوند به ما انبیا دستور داده نخوریم ننوشیم الا حلال. گر جهان شود ز خون مالا مال، مرد حق کی خورد الا حلال. از کردی؟ گر جهان شود ز خون مالا مال، مرد حق کی خورد الا حلال. مخصوصا زمانی که جامعه متهمه، وقتی جامعه متهمه به ربا، به مسائل دیگر، به معاملات باطل، وقت اثر یک لقمه حرامم تا 40 روز جلوی اجابت دعای شما رو میگیره، نمیذاره دعای شما مستجاب بشه. یه وقت دیدم که یه جوانی شاید حدودش رو 17 ساله بود، میامد مسجد ما، من دیدم این جوان تازه داره میاد، سوالش کردم شما خب تاله ندیدم دونه کجا بودی؟ گفت من یه جایی میرفتم در یه مغازی اونجا بودم، خدمت رو شد تو سلمانی کار میکردم، اون استاد سلمانی هم ریش میتراشید، ریشارو تیغ میزد. به منم گفت تو باید ریشارو بتراشی، تیغ بزنی. گفتم نه، ریشه روشی حرامه، درآمدش هم حرامه، بنده ریش نمیزنم. جوان 17 سال. گفت خب اگه نمیزنی خب من شاگرد این چینی نمیخوام. گفت خب منم میرم بیرون. من یه جمله این جوان گفت برا من درس بود. گفت دیدم از حالا ما لقمه حرام و مال حرام ببریم تو زندگی ما، این به درد نمیخوره. خدا شاهده یه جوان 17 ساله دم باریک احسن. گفت آمدم توی میوه فروشی کار میکنم، اما اولم شرط کردم با این میوه فروشه من میام کار میکنم، ولی به شرط اینکه من وقت نماز به من 20 نیم ساعتی وقت بدی من مسجد به جماعتم نماز میبخونم. اون میوه فروشم قبول کرده، لذا معلوم میام مسجد شما. این زندگی این جوان از حالا نورانیه. یه دم شطور با بارش میخورن. دیشب هم گفتم در یه جلسه یا آقایی هم آمده میگه آجا اربابم میگه توی دروغا رو بگو گناش به گردن من، این جنسا رو انقدر بفروش بگو انقدر برای خود ما تمام شده. گفتم دروغ بگم؟ که آره دروغ بگم تو توش مربوطه، تو حقوقتی ببرو دیگه گناش به گردن من. آیا من میتونم؟ ابدا ابدا نمیتونی دروغ بگی گناش به گردن رو بیندازی. اون داره تو رو امر به منکر میکنه، برای امر به گناه میکنه. رزق روزی رو از خدا بخوا، خداوند خوب بهت میده. بابا تو قرآن خدا فرموده نحنو نرزقون، ما به مردم رزق بدیم. هو الرزاق. اصلا چرا این هو مقدم شده؟ ضمیر گاهی مقدم میشه یعنی تعظیمن، گاهی مقدم میشه از باب انحصار. شما در نماز میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا ضمیر مقدمه. میتونستی بگی که نعبد و ایاک نستعین و ایاک، غلط که نیست. اما چرا خداوند تبارک و تعالی هم گفته نه؟ شما بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ضمیر رو مقدم بدار. چرا؟ تو انحصار به فرمانه خدای فقط تو نمیپرستم، فقط هم از تو کمک میگیرم. اینجا هم خدا میفرمه هو الرزاق. رزاق مای ما، هیچ کس نمیتونه شما رو رزق و روزی بده. خدا در اون حدیث قدسی میفرمایه پسر آدم، ما شما رو از خاک خلق کردیم، از یه نطفه قذر معاب پس شما رو خلق کردیم، باز نموندیم از اینکه یه لقمه غذا به شما بدیم آخه میمانیم. غم روزی مخور، برهم مزن اوراق دفتر را، که ایزد پر کند قبل از خواب، قبل از که ایزد پر کند چی؟ پستان مادر را. هنوز بچه به دنیا نیامده، هنوز تو رحم مادرشه، پستان مادر پر شیر میشه. بچه گوسفند گوساله هنوز تو شکم مادرشه، پستان مادرش پر شیر میشه. برای چی؟ تا یه بابا خدا هست. این خدایی که پشه رو مگس رو نمیدونم مورچه رو عقاب رو گرگه ها و پلنگا و شیر جنگل و کرم خاکی در دل سنگ و رزق روزی میده. حضرت موسی جریان کرم شنیدید که رفت وقتی به دریا عصا رو زد یه سنگ نمایان شد، بزنم شکستم گفت بزن، داستانش مفصله. بعد یه کرمی اونجا یک برگ درخت توتی تو دهنش فرمود موسی ما که از این کرم قعر دریای لای سنگ فراموش نکنیم اون وقت شما را فراموش میکنیم. چون وقت بگم اون وقتی آمده بود جان حضرت موسی رو بگیره، حضرت موسی گفت خدایا یه بچه یتیمی دارم، بچه صغیری دارم، این چی میشه؟ البته حضرت موسی کشنش عجل از این حرف هست به ما یاد بده. گفت موسی این کار انجام بده. بعد اینجا گفت ما این کرم رو فراموش نمیکنیم، بعد بچه تو رو فراموش میکنیم. خیلی عجیبه. پس هوبر رزا آقا امیرالمومنین آمد جلو در مسجد، یه آقای اونجا ایستاده بود، حضرت میشناختش، افسار اسبشو داد بهشون، گفت این اسب رو اینجا نگه دار، یه شطوره مرکب منه، من تو مسجد کار دارم. حضرت رفت سخنانی داشت، صحبت داشت، نماز داشت، آمد بیرون دید اسب هست و او آقا نیست، ولی اسب افسارش نیست. دیدی بی انصاف افسار در آورده، اسب را کرده، اسب دزدیده برده، افسارم دو درهم بیشتر نمیارزه. حضرت هم قبلا دو درهم آماده کرده بود که به این آقا بده حق زم. آمد دید که اون آقا که فرار کرده رفته و بالاخره شطور یا افسار نداره، حضرت همون دو درهم داد به یکی از افراد، فرمود برو مثلا پشت مثلا خاجری بون جایی که افسار میفروشد، برو نورد و بیار به افسار بخر. اتوار رفت و اونم فروخته بود، رفته بود همه افسار رو، اونا خبر نداشت. حضرت غلام حضرت رفت اون دو درهم داد و همه افسار خرید و آورد به سر اسب زد. حضرت فرمود آقا عجله کرد این دو درهم یکو با دزدی سرقت رفت برد منزلش، من اتفاقا واسه همون درهم بهش بدم. العجلت من شیطان. چرا میگن عجله از شیطان است؟ التعنی من الرحمن، تعنی حوصله از رحمان است، عجله از شیطان است. من نظیر این قصه بفرم. یکی از بزرگان میفرمونن او در اون زمان که خب نانا رو روی سنگا و روی ظرفا میپختن، الان هم رسم در بعضی از بیابونا دیده باشین اشعار بندگان خدا، حالا روی سنگ چیزیش آتش میکنن، بعد نان یک خمیر درست میکنن و میاندازن روی سنگ که نان اونجا پخته میشه، حالا یا تو ظرف یا تو سنگای تخت سنگای مخصوصی بود. یکی از بزرگان فرمود ما رفتیم دیدیم هرچه داریم آتش میکنیم این سنگ داغ نمیشه، هرچه اصرار کردیم هرچه خدایی چه داغ نمیشه این سنگی، یعنی چه؟ خلاص وقت زدیم شکستی بودیم عجب سنگ بینصافی، هرچه تا شکستی دیدیم در دل این سنگ یک کرمیه. دیدیم عجب خدا جان این کرم در دل سنگ حفظ کرده، وقت ما رو حفظ نمی کنه. آقا آنقدر در روایات احادیث خدا گفته بابا ما رزق و روزیتون میدیم، عجله نکنید، دنبال حرام نباشید، دنبال چه نباشید. پس فرمودن محاسبه این است که انسان ببینه امروز چند تا دروغ گفتم دو کسب و کارم، چند تا راست گفتم، چگاه کردم. فیعلم من اینم مطعمه و من اینم مشربه و من اینم ملبسه و من حلال او من حرام. فرمود یه لقمه حرام که تو جوف و شکم طرف قرار میگیره تا 40 روز گفتیم اثر دعارک میبکشی، تا اون اثری دید لقمه از این لقمه لعنتش میکنه، میگه خدا لعنتت کنه که من به حرام فرستادی در درون میده و شکمت، خود اون لقمه لعنش میکنه خود اون لقمه. درد فرمودیم یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای مردم، ای انبیا، کلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات، ای پیغمبران ما غذای حلال بخورید تا عمل صالح انجام بدید. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات، اگر غذای طیب و پاک خوردی عمل صالح انجام میدی، اگر غذای حرام خوردی توقع نداشته باش که دیگه نماز شب بخونی، توقع نداشته باش حال دعا داشته باشی، حال گریه، حال مناجات، توقع نداشته باش دیگه پای منبر بشینی نمیدونم اثر بگذاره در جان و فکرت منقلب بشه. و اثر وضعی لقمه حرام حال دعا و عبادت و بندگی ازت میگیره، خرابت خرابت میکنه. باید انسان ببینه از کجا آورده. فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان به غذایی میخوره ببینه از کجا کجاست. داد فرمون حدود در یه روایت پیغمبر میفرماید غذا خوردن 12 آداب داره که 4 تاش واجب است. یکیش همین است که حلال باشه. در روایت داریم فردای قیامت که میشه یک عده میبینن از دجب اونا از دهنشون آتش میاد، لقمای حرام رو خوردن، بعد غیبت کرده، دروغ گفته، چه کرده. پیغمبر فرمود در شب معراج که رفتم، در شب معراج یه صلوات بفرستید، دیدم یه عده جمعی بودن، دیدم شکمها گنده مثل کندو. کندوهای سابق دیده بودی یا نه؟ جوان ها ندیدن ولی پیرا دیدن. کندوهای مخصوصی بود درست میکردن، گندو میمیرختن دوش، برنج میمیرختن تا یه سال میموند، دو سال هیچ نمیشد. سیلوهای سنتی قدیم کندو بشون، خیلی هم جالب، با یه سبک خاص هم ساخت. گفتیدم یه دیگه شکماشون این چنین. بعد دست راستشون ظرفای تمیز و غذاهای معطر، دست چپشون کاسه های ظرفای نجاست. این آقایان این ظرف، این دست برن توی ظرفای نجاست، یعنی ظرفای دست راست که غذاهای مطبوع از اونا رو راه میکنه، میره دست چپش غذا میخوره از اون نجاست ها. سوال کردم پیغمبر فرمود، جبریل سوال کردم اینا باز کیان؟ فرمود اینا بعضی از امتهای تو هستن، اینا از امتهای تو هستن که متاسفانه قضاهای حلال و کسبای حلال رو ول میکنن، میرن دنبال کسبای حرام، تریاق میفروش، آچاق میفروش، کریستال میفروش، جوانهای مردم رو آلوده میکن، درآمدهای حرام نامشروع. خدا میدونه این درآمدی که از طریق مواد مخدره، یعنی واقعا این چقدر حرامه، این چقدر گناست، چقدر جوانا رو آلوده میکنه، چه خاندان رو از بین میبره، چه کانون زندگی ها رو به هم میزنه. لا اله الا الله. حتی در مصرف چقدر مذمت شده، در مصرفش در روایات داره اگر کسی یه ذره ای از این مواد مخدر بخورد، اکلا بنجن چی و چی چی، که انما مثل این که با مادرش 70 بار زنا کرده. روایت ها تو مستدرک میرزا حسین نوری، دقت کردی؟ تو مصدرک مرزاتون نوری این میشه با مادر زنا کرده، اون وقت بیاد این مواد رو بین مردم تقسیم کنه، پول کلان در بیاره، گور پدر مردم کرده و جوانهای مردم و و و. اینو بگم بقیه عرضم فردا شب انشاءالله اگه زنده بودیم. یا ابازر، یا ابازر، من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال الله من این ادخل النار. حضرت فرمود ابازر، کسی که باک نداشته باشد از کجا مال در بیاره، خودم باک نداره چگونه تو نار بیاندازه، با سر، با دو پا، با چی دست باشه ببنده، در چه آتشی، کجای جهنم، کجای دوزخ؟ دهت فرمودیم. فرمود فردای قیامت که بشود خلق اولین و آخرین که جمع بشوند نمی گذارن کسی قدم از قدم بردارد حتی یسأل عن اربعه، تا 4 سال ازش کنن. اول ان عمری فی ما افنا، عمرتو در کجا گذراندی؟ دوم جوانی رو در کجا گذراندی؟ جوانی یا جوانی یا جوانی، جوانی بگذرد قدش ندانی، شاید به باغ از درخت جوان چو پیر شود برکناش باغبان. گر جوانی خود یک آتش است، پیری تلخ و جوانی خوش است. جوانی صرف نادانی شده، پیری پشیمانی، دریغا روز پیری آدمی هوشیار میگردد. سال سوم ان مالی، مال ثروت از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی؟ فی حلالا حساب، فی حراما عقاب، فی شبهاتا چی؟ عتاب. در حلالش حساب است، در حرامش عقاب است، و در شبهاتش عتاب است. سال چهارمی ان حبنا اهل البیت، چقدر نسبت به ما اهل البیت محبت داشتی، چقدر حاضر بودی از مالت، جانت، وقتت صرف کنی برای نشر معارف ما، برای نشر احادیث ما، را ترویج. خب تشکیل این جلسات تو خانه ها، تو مساجد، تو حسینی ها، این یک جهاد از جهاد. لذا اونایی که امکانات مالی دارن، منزل بزرگتری دارن، اصلا مجالس محرم و سفر فاطمیت اگر میتونه 10 روز، نمیتونه 5 روز، نمیتونه 3 روز، یه جلسه هفته ای، یکی از راه ترویج و معارف دینی زیاد شدن مجالس هفتگی است، مجالس ماهانه. بعدنم علما، خطبا، منبریا بیان بهشون بگو آر روایات بخوانا، احادیث بخوانا. ما کم که نداریم روایت و حدیث، بیش از 100,000 روایت رو مرحوم مجلسی ما فقط در بهار آورد، بیش از 100,000، 15,000 روایت و شیخ الرعاملی در بسالشی آورده در حلال و حرام و واجب و مستحب، 16,000 روایت و مرحوم کلینی در اصول فروع آورده، چندین هزار روایت مرزا حسین نوری آورده و فیض کاشانی در وافی و الی ماشاءالله. صلوات خدمت بفرمایید.